هر جامعه ای در هر کشوری بالاخره بنا به اون ساختار اقتصادی که داره، ساختار
بله
اجتماعی که داره، یه طیفی از انسان ها معیشتشون معیشت خوبی نیست، یعنی با اون نرم های موجود در اون کشور، نرم های فلواقع نسبتا استاندارد یا در سطح نسبتا خوب،
قابل
همخوانی
قبول.
نداره، یعنی معیشتشون ضعیفه، شغل ندارن، عرض کنم خدمتون بهداشت خوبی ندارن، از بسیاری از مسائلی که فی الواقع حق یک انسان هست برای زیست سالم برخوردار نیستن. به طور طبیعی دولت ها بالاخره در برنامه های کلان شونه، این برنامه 5 ساله شون که استحضار دارید که مهمترین برنامه در کشورهای مختلف علاق سودا کشور توسعه یافته دنیا، برنامه 5 ساله و بعضن 10 ساله است، 5 ساله یا 10 ساله اقتصادی که عرض کنم خدمتون، این برنامه های حمایتی در تمام کشورهای دنیا وجود داره، یعنی فی الواقع پیوستی است و یا تابعی است از تبعیت میکنه از کلیت اون برنامه که مجالسشون یا دولتشون منتشر میکنن و بهش عمل میکنن. خب ما از بعد و انقلاب اسلامی تا الان حسب اون دیدگاهی که امام به مستضعفین داشتند و مستضعفین را فی الواقع مستضعفان جامعه را پشتیبانان اصلی انقلاب اسلامی میدونستند و موتور محرکه انقلاب اسلامی میدونستند و در بسیاری از زمینه ها اینها فی الواقع قوام و دوام جمهوری اسلامی را فی الواقع رقم زدن، امام این اندیشه و این دیدگاه را فی الواقع تبیین کردند و تا الان هم ادامه داشته که نظام جمهوری اسلامی حامی این قشری باشه که فی الواقع ناتوان هستن، معیشت خوبی ندارن.
بله.
خب در عرض کنم خدمتون برنامه هایی که دولت های مختلف از علت خصوص بعد از وقوع جنگ تحمیلی، یعنی از برنامه اول توسعه تا الان که در آستانه برنامه هفتم هستیم،
بله،
دولت‌های مختلف برنامه‌های مختلفی را در همین راستای در راستای توانمندسازی اجرا کردند. توانمندسازی یه مقوله‌ای است که در دنیا و علل خصوص سازمان ملل یکی از برنامه‌های راهبردی که توصیه می‌کنه به دولت‌های مختلف برای اینکه انسان برخوردار بشه، انسان حقش ادا بشه، در ممالک مختلف در حال اجراست. جمهوری اسلامی هم این رویه را فی الواقع داشته. خودمونم می‌دونیم، می‌بینیم که در همین استان کوچک فی الواقع بسیاری از عرض کنم برنامه‌هایی که وجود داشته یا داره در حقیقت فی الواقع از قبل نیت خیر جمهوری اسلامی ایران و رهبر فقید جمهوری اسلامی بوده.
بله.
و عرض کنم خدمتون این رویه‌ای که کمیته امداد انقلاب اسلامی از بعد داشته تا الان در تمام زمین، شما این چکلیستی که الان من جلوم هست و از دوستان و همکاران جناب آقای دکتر گرفتم، خب شما استحضار دارید که در باب مسکن، در باب اشتغال، در باب مسائل حمایتی، در باب مسائل فرهنگی، تسهیلات و خیلی برنامه‌های دیگه، برنامه‌های بهداشتی، برنامه‌های مختلفی رو فی الواقع این نهاد راهبری میکنه. فکر میکنم، من فکر میکنم که در چارچوب اون برنامه کلانی که به حساب در اشتغال دولت های مختلف دارن، کمیته امداد هم برنامه هاشو چون من خودم تو حوزه اقتصادی کار کردم، یقین دارم که اونا هم در همین چارچوب حرکت میکنن.
بله، بسیار ممنونم آقای مهندس.
من یه جمله دیگه خدمت میگم و اون این که اگر کمیته امداد انقلاب اسلامی بخش عمده برنامه هاشو ببره به سمت توانمندسازی، یعنی حرفه آموزی، این میتواند فی الواقع کمک بزرگی به اقتصاد جامعه بکنه و در راستای اون شعار سال
انشاءالله. بسیار ممنونم. در حقیقت نگاه شما و فرمای شما این هست که یکی از راهبردهای محوری در حوزه اقتصاد و حتی مسائل اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌های مختلف این بوده که افرادی که کمتر برخوردارن به نوعی دچار مشکلاتی هستن در بحث تأمین معیشت و اینها، به سمت توانمندسازی اینها، خودکفایی اینها پیش بره، حالا مبتنی بر خودباوری، آموزش فنی و حرفه‌ای و مسائل مختلفی و قاعدتا تزریق منابع مالی به این حوزه که انشاءالله بتونن از وابستگیشون به نهادهای حمایتی کاسته بشه.
بله.
و اینها خودشون بتونن برای خودشون قاعدتا یک منبع درآمدی داشته باشن، خانواده رو اداره بکنن و از این بابت حتی میتونیم بگیم که فشار به منابع دولتی هم کمتر میشه، یا کسان دیگری رو دوستان ما در دستگاه حمایتی مثل کمیته امداد میتونن دوباره اینها رو پوشش بدن. خب بسیار ممنونم از هر دو بزرگوار. بریم اتاق فرمان یه میان برنامه بشنویم، برگردیم باز با دو عزیزمون هم کلام خواهیم بود.
در سالی که پیشروی ماست و وارد اون شدیم، کارهای زیادی هست که بایستی انجام بگیره. اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مسئله تورم، مسئله اشتغال و مسئله ارزش پول ملی، مسائل اساسی اقتصاد، به نحو خوبی سمت حل پیش خواهد رفت. مسئله تولید بنابراین مسئله مهمی است و به همین جهت امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
نام بلند ایران شکوه و افتخاره، برای سرفرازی همیشه وقت کاره. حمایت از اشتغال اول راه فرداست، رونق اقتصادی تولید ملی ماست. اوج موفقیت نتیجه تلاشه، حرکت با همدلی برکت حق باشه. با روشنای خورشید، با ثروت علم و دین، میساز آینده را دستای کار آفرین.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز، ممنونم که ما رو همراهی میفرمایید با جناب دکتر مبشری، مدیر کل محترم کمیته امداد از اتمام رحمت الله علیه استان، و همچنین جناب آقای مهندس سمگین، کارشناس محترم در حوزه مسائل اقتصادی گفتگو میکنیم. بحثمون هم بحث توانمندسازی و اشتغال زایی در حوزه افراد تحت پوشش و اصطلاحاً مددجویان کمیته امداد هست. خب آقای دکتر، یک آماری رو از وضعیت کمیته امداد جامعه هدفشون در استان ارائه فرمودن، جناب آقای سمگین هم در رابطه با تعاریف حوزه توانمندسازی و اینکه قاعدتا ما چگونه باید ببینیم به سمت توانمندسازی و چه تأثیری میتونه داشته باشه صحبتایی داشتن. من از جناب آقای دکتر مبشری پیرامون این راهبرد توانمندسازی، اینکه کمیته امداد با چه اهدافی این راهبرد رو در دستور کار قرار داده و چه برنامه‌هایی برای اجرایی کردنش دارید، اگه مصادیقی هم از این اجرای برنامه دارید برای ما بفرمایید.
بله، خب من اجازه بفرمایید در خصوص موضوع خود به هر حال تعریف توانمندسازی یک نکته رو عرض بکنم. بله، جناب مهندس سمگین به درستی فرمودن، اما من فکر کنم که لازم هست یه مقداری بیشتر باز بشه. ما یک کلمه داریم تحت عنوان توانمندی، که خب ما این توانمندی در واقع به این جور شد بشه گفت تعریفش که یک فرد بتونه هم خودش، هم زندگی خودش رو اداره بکنه و هم خانوادش رو و هم برای جامعه مفید باشه. و بله، یک کلمه تحت عنوان دیگه برای تحت عنوان توانمندسازی.
بله،
توانمندی در واقع یک امر شخصی هست، یعنی من باید بالاخره به توانمندی برسم.
درست، توانایی فردی است. بله، که میتونه بالفعل بشه
و این بالاخره یک ابزاری میخواد.
بله،
توانمندسازی در واقع تکلیف دیگران هست، یعنی تکلیف بالاخره، حالا دیگران که عرض بکنم، هم میتونه مردم باشه، هم دولت و حاکمیت باشه.
درست،
در رابطه با که این من چجوری بخواد توانمند بکنه، اون میشه توانمندسازی.
بله،
اینو خواستم یه مقدار باز بکنم که حالا از نظر بنده و همکاران بنده در کمیته امداد توانمندسازی در واقع یا توانمندی یک مقوله و یک چرخه بزرگ است، یک برنامه هست.
بله،
شاید مثلا خب خیلی از ماها تصورمون این هست که توانمندسازی در واقع همون یک دادن یک وام و تسهیلات است و خب دیگه حالا میگیم فرد رو توانمند شد. واقعیت این هست که در کمیته امداد یک چرخه ای ما برای این موضوع دیدیم.
یعنی یک پروسه است نه پروژه.
من عرض آره من عرض میکنم که وقتی که ما یک دانش آموزی رو داریم حمایت میکنیم برای اینکه این دانش آموز از درسش عقب نمونه، ترک تحصیل نکنه، در واقع داریم پایه های توانمندسازی رو در واقع اونجا محکم میکنیم.
درسته.
وقتی یک دانشجو رو ما حمایت میکنیم در بحث شهری، دانشجویی که شاید نمیتونه رقابت بکنه و اون عدالت بالاخره آموزشی رو نتونسته بالاخره حالا نتونسته براش ایجاد بکنیم، اینجا وقتی حمایتش میکنیم همسان با دیگران میتونه بیاد بالا و در واقع بشه یک فرد توانمند هم برای خودش هم برای خانواده.
بله.
ولی اگه بخوایم حالا یه مقداری به اصطلاح دقیق‌تر به مسئله نگاه کنیم، بخشی از توانمندسازی یا توانمندی برمیگرده به اون توانایی‌های درون فرد و اون به اصطلاح انگیزه‌های فکری، حالا من میگم فکری، فرهنگی، انگیزشی و اینها.
بله.
که این رو ما بالاخره از طریق همین اینکه بالاخره حمایت بکنیم از بخشی از خانواده‌ها، در واقع داریم این به اصطلاح موضوعات رو ارتقا بدیم. بخش دیگرش خب برمیگرده به نهادها که نهادها چه کارهایی میتونن انجام بدن. حالا توانمندی فرد مشخص شده، شناسایی شده، ایجاد شده، حالا خب بالاخره این توانمندی رو ما باید به فعل برسونیم دیگه.
بله.
میشه توانمندسازی که اون میشه نقش نهادها و دستگاه. خب خوشبختانه دولت‌های مختلف در بحث موضوع توجه به مدد جان کمیته امداد از سال‌های گذشته در بحث تسهیلات اشتغال زایی کارهای خوبی رو انجام دادن. خب در واقع این کارها میشه تسهیلگری. اما نقش امداد چه هست؟ نقش امداد اینجا این هست که هم افراد رو شناسایی بکنه، هم آموزش بده، آموزش فنی و حرفه‌ای بده، حالا اون آموزشایی که از قبل دیدن که دیگه جای خودش داره، هم این که در واقع اینها رو ارجاع بده به سیستم بانکی یا سیستم‌های اقتصادی و بعد نظارت بکنه که این طرح‌ها در واقع پایدار باشند و دچار شکست نشوند. و حتی گاهی اوقات لازم است طرح رو ما توسعه بدیم، طرحی که دچار آسیب دیده، آسیب شده، این رو ما بالاخره باید پایدارش بکنیم، مشکلاتش رو حل بکنیم. اینا همه یک چرخه‌ای هست که بالاخره در امداد داره اتفاق میفته.
بله.
بر صورت من میخوام بگم که در واقع و در حقیقت موضوع برنامه توانمندسازی میشه گفت که یک برنامه مهم است. حتی ما سرپناه هم که برای یک خانواده میسازیم، این رو میتونیم در برنامه توانمندسازی به عنوان توانمندی خانواده قلمداد بکنیم.
درست. یعنی یک بخشی در هر صورت اون ساختارها و فیزیک کار نیاز مسائل آره. مادی و ساختاری است، یه بحثی نیازهایی است که بستگی داره به توانمندی های خود فرد خودشان. هم شناسایی میشه، شما اون رو تقویتش
آره. من میخوام اینجوری بگم تمام فعالیت های امداد به نوعی در موضوع توانمندسازی داره در موضوع توانمندسازی داره به هر حال تعریف میشود و جا میگیره.
درسته.
خب برنامه های امداد اینجا حالا به ویژه میاد تو محور اشتغال زایی. در واقع در بحث اشتغال زایی خب ما بایستی افرادی رو شناسایی ببینید. من یک نکته رو عرض بکنم خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز، ما شاید واقعا همه افرادی که تحت پوشش شما هستند رو نتونیم توانمند بکنیم. خب شخصی که دیگه مثلا شده 80 سالش 90 سالش، این نیاز به یک توانمندی در واقع اقتصادی نداره، بیشتر توانمندی فکری
نیازش متفاوته، حمایتی بالاخره
حمایت داره میشه ازش. یا مثلا یتیمی که فرض کن صغیر هست، این رو ما فعلا نمیتونیم کاری براش بکنیم، اما خب بخشی از جامعه رو ما میتونیم. ما برآورده که داریم حدوداً 40,000 در واقع مستعد اشتغال در جامعه هدفمون در واقع شناسایی کردیم.
بله.
سالانه ما تقریبا نزدیک به بین به هر حال 5,000 to 8,000 فرصت شغلی رو داریم ایجاد میکنیم، طرح اشتغال زایی رو داریم اجرا میکنیم. اما برنامه هایی که ما در این زمینه داریم تقریبا میشه گفت که 3 تا برنامه هست. حالا گذشته از بحث ایجاد مهارت و آموزش اینها، 3 تا برنامه کلی ما در بحث ایجاد اشتغال داریم و توانمندی. یکی این که خب اشخاصی که مهارت کافی رو دارند توسط خود همکار ما شناسایی میشن، به صورت فردی به سیستم های اقتصادی بانکی معرفی میشن و اونجا ما دیگه نظارت میکنیم تا به یک جایی برسن که بتونن به اصطلاح خودکفا بشن، از تحت پوشش خارج بشن. یک برنامه دیگه تحت عنوان کاریابی هست. یعنی ما یک سری اشخاصی واقعا نمیتونن اینها خودشون اداره بکنن، مدیریت بکنن یک کار اقتصادی، یک کار خرد رو هم حتی نمیتونن مدیریت بکنن، اینها رو ما ارجاع میدیم به کارفرما، مشوق میدیم به کارفرما.
بله.
به کارفرما میگیم که آقا ما وام بهت میدیم، ما بالاخره بیمه این اشخاص رو به عهده میگیریم، شما فقط بیا اینها رو در واقع در اون کارگاه و در اون جایی که هستی مشغول بکنید.
بله.
طرح سوم ما بحث راهبران شغلی یا راهبری شغلی است. راهبر شغلی در واقع یک فرد به اصطلاح موفق در حوزه اقتصادی و بازار هست که میتونه اشخاصی رو در واقع زیر مجموعه خودش قرار بده، اینها رو در همون زمینه فعالیت خودش، فرضاً مثلا میگم در موضوع زنبورداری، مثلا یه زنبوردار کاملا موفق هست میتونه اشخاصی رو هم در واقع هم به اصطلاح آموزش بهشون بده، هم زنبور رو بهشون بده، هم در بحث بیماری های زنبور، هم در بحث جمع آوری محصولات زنبور، هم در بحث بالاخره به اصطلاح اگر خسارتی اتفاق افتاد، یه مسئله مشکلی پیش اومد، همه این چرخه رو داره خودش انجام میده، انگار که مثلا یک مجموعه است که این رو ما تحت عنوان راهبران شغلی یا راهبری شغلی داریم تعریف میکنیم در کمیته امداد. ما به همین طریق در سال 402 4800 طرح رو در واقع اجرا کردیم در کمیته امداد. حالا من چون که آقای مهندس سنگی یک موضوع رو مطرح فرمودن که امداد بعد به این سمت، درسته واقعا امداد بعد به همین سمت، اما این افتخار ما هم هست که بیشترین طرح اشتغال زایی رو در تمام بین تمام دستگاه ها از لحاظ تعداد مربوط به در واقع کمیته امداد.
بسیار ممنونم آقای دکتر عزیز، خوب خیلی اطلاعات خوب، خیلی مباحث قابل توجهی است. فکر کنم یکی از افرادی که همین سیر رو طی کردن در جامعه هدف شما، یعنی در کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه استان، و از مددجویی به کارآفرینی رسیدن که الان خودشون اشتغال حتی میتونن ایجاد کنن برای دیگران، همکاران عزیز من پشت خط ارتباطی آوردن، اجازه بفرمایید من با ایشون هم کلاب میشم در رابطه کارشون بپرسم و اگر مشکل خاصی دارن. جناب آقای دوستگام عرض سلام دارم، شب شما بخیر.
سلام، وقتتون بخیر آقای بزاری و مهمون محترم دکتر مبشری عزیز.
بله، بسیار ممنونم که با ما همکلام میشید جناب آقای دوستگام عزیز. خواهش، چون وقتمون خیلی زیادم نیست، من خواهشم اینه که در رابطه با کارتون بفرمایید چه کاری انجام میدید، چند نفر رو مشغول کردید و اگر مشکل خاصی هست که اینجا هم جناب آقای دکتر بشنون خیلی سریع بفرمایید.
چشم، بعد چیزی که ما کمیته پاتاوا یه وام به مدانسی اشتغال،
بله،
مغازه داریم، مغازه بوتیک دارم پاتاوا و یه فروشنده هم داریم، یه خانمی در سرپرست خانواده.
بله،
خدمتون چارزم.
یه کار خدماتی دارید ارائه میکنید با یک بلد. نفر اشتغال زایی و خودتون بلد. هم که مدیر کار هستید. بله،
وامشون واقعا نزاعت مودا، یعنی داشتیم در نکنه کار خیلی خوبیه، بنده یه زبونی هم مثلا با 28 سال فلمه.
بله،
همینطور که هم مارکن امیدوارم که این روان ادامه دار بوده
انشالله،
و دوست دارم شدی ادامه کارم.
بله،
توقع چی باشو داریم اینه که حمایت میکنن دوباره، مثلا اگه امکان بشه، اگه امکانش، اگه راه داره بیشتر واممون بیان تا بتونید
کار. شما در صدد گسترش کارتون هستید به نوعی که تعداد بیشتری رو مشغول بکنید.
بله بله، تعداد بیشتری مشغول کنید، بیشترش کنید، بعد اگه امکانش هست، اگه راه داره.
بله،
ما چون جای زبونی واقعا نیاز داریم معامله.
درسته، بسیار ممنونم آقای سجاد عزیز، براتون آرزو توفیق میکنم. پس شما قاعدتاً بر اساس کمکی که دوستان ما کردن در کمیته امداد در بحث توانمندسازی از بیکاری به یک شغل پایدار و ثابت قاعدتاً حرکت کردین، یک نفر رو هم مشغول کردید، الان هم در صدد گسترش فعالیتتون هستید و خواستتون هم اینه که انشاءالله آقای دکتر مجموعه همکارانشون به شما کمک بکنن که کارتون رو گسترش بدید، اشتغال زایی بیشتری رو هم بتونید ایجاد بکنید.
نه فقط ما، بیشتر همین جوانایی که مثلا نیازمندن واقعا.
بله،
اما هیچکونه سخت نگیریم
ان شاء الله. بسیار ممنونم جناب آقای دوستان عزیز، سپاسگزارم، خوشحال شدم از اینکه یک جوان همستانی با تلاش خودش، با فعالیت خودش، پتانسیلی که داشته و با کمک دوستان اون در کمیته امداد تونسته به خودکفایی و خودباوری و اشتغال برسه و آره و قاعدتا بتونه حتی در صدد این باشه، در این حد خودباوری رسیده باشه که ان شاء الله بتونه کار رو هم گسترش. من از شما خداحافظی میکنم، اما به شما توصیه میکنم که انشالله جواب آقای دکتر مبشری رو هم از طریق رادیوی استان انشالله بشنوید. خداحافظ شما.
ممنونم،
سلامت باشید. خواهش می‌کنم. خداحافظ. خداحافظ. شب شما بخیر. آقای دکتر در رابطه جواب آقا سجاد اگر مسئله هست بفرمایید.
بله، من واقعا حالا تبریک میگم به این جوان عزیز که خب بالاخره خودشون از بیکاری و از اینکه تحت حمایت بودن الحمدلله تبدیل شدن به یک شخصی که خب یک کاری رو و یک پیشه رو در پیش گرفتن و الحمدلله خودکفا شدن و یک نفر رو هم به کار گرفتن. تبریک مضاعف این است که یک نفر رو هم از مددجوهای کمیته امداد آوردن و اونجا مشغول کردن.
بله،
همونجوری که هم به هر حال خود این عزیز فرمودند و البته عزیزانی که شبیه به این برادر عزیز ما هستند، ما در ادامه بحث بالاخره ایجاد مشاغلی که در اتفاق میفته به همین عزیزان در واقع این باز فرصت رو میدیم در دو موضوع. یکی این که اگر که حالا بالاخره تشخیص داده بشه اون اداره مربوطه که نیاز به توسعه تر داره، ما مجددن اینها تحصیلات بهش میدیم.
درسته.
اما موضوع دیگر که خیلی مهمتر هست بحث همون موضوع کارفرمایی هست. این عزیز و عزیزان شبیه به ایشون میتونن به عنوان یک کارفرما تعداد 2 نفر، 4 نفر، 5 نفر تا 10 نفر و حتی بیشتر، ما با مجوز مرکز یعنی مرکز کمیته امداد کشور
بله،
تا 40 نفر رو بالاخره یک شخص میتونه بیاد به کارگیری بکنه. حتی حقوق شرایطی داره، شرایطش این است که حتما باید 2 تا 3 سال در واقع اینها رو حقوق اداره کار بهشون بده، بیمشون رو به اصطلاح پرداخت بکنه. ما به ازای این به کارگیری 2 تا کار میتونیم انجام بدیم که این 2 تا کار در مناطق محروم هر دوتاش میتونیم انجام بدیم.
درسته.
در مناطق غیر محروم هستن یکی از اینا رو میتونن. یکیش این است که ما به ازای هر شخص امسال یعنی سال 402 امسال هم حالا همچنان ما 150 میلیون تومان وام 4% بهشون میدیم، یعنی اگه 2 نفر رو بگیم 300، اگه 5 نفر رو هم به همین شکل.
درسته.
و دوم این که ما بیمه این افراد رو به مدت 2 سال در واقع تقبل میکنیم که پرداخت
بشه.
در واقع این 2 تا کار رو میتونیم انجام بدیم برای هم برای ایشون و هم برای همه عزیزانی که
خب بسیار ممنونم. هم خوشحال شدیم از اینکه یک همستانی و در این سن و سال جوانی مستقل شده به نوعی در حوزه اشتغال، هم کسی دیگری رو به کار گرفته و هم در صدد، یعنی میتونیم بگیم که این باور توانمند شدن خیلی مهمه.
حتی کلامتون رو من قطع میکنم، من ما از این مورد ها تعداد بسیار زیاد داریم.
خب خدا رو شکر انشالله که این فرهنگی بشه و چون نهادینه شدن این فرهنگ میتونه خیلی کمک کننده باشه. خب جناب آقای سمگین، در حوزه توانمندسازی صحبت فرمودید از تعریف اون و اینکه چه تأثیری میتونه داشته باشه. حالا اینکه برنامه توانمندسازی که آقای دکتر فرمودن برای اینکه بتونه موفق بشه از نگاه حضرت عالی که در اصل تجارب بسیار ارزشمندی هم دارین تو این حوزه ها، به نظرتون چه رهنمودها، توصیه ها و نکاتی دارین تو این زمینه؟
عرض کنم که استحضار دارید که استان کوکیلو و رحمت
بله،
ظرفیت های اقتصادیش از تقریبا دهه 70 به این ور مطالعات مختلفی توسط از کنم سازمان برنامه‌ریزی استان، استانداری و در سطح ملی هم انجام شده و اون فی الواقع مطالعات آمایشی هم امروز به عنوان یک پکیج یا به عنوان یک فی الواقع مطالعه درست حسابی روی میز همه مسئولین قبلی و فعلی استان هست.
درسته.
همه میدونن، اونایی که اهل فن هستن، اهل کارشناسی هستن، میدونن که ظرفیت های اقتصادی استان ما در 3 تا مقوله فی الواقع هم برای مرکز نشینان و هم برای اون کسانی که فی الواقع دنبال کار و اشتغال و سرمایه گذاری هستن شناخته شده و مطالعه شده.
بله.
یکی بحث نفت و گاز هست و یکی عرض کنم بخش گردشگری هست و یکی هم بخش آب و کشاورزی هست.
درست.
اینها مهمترین فی الواقع ظرفیت های اقتصادی این جغرافی های تقریبا 14,000-15,000 کیلومتر مربعی هست.
بله.
حالا بخش نفت و گازش رو شما استحضار دارید که در بعد کلانش فی الواقع دولت و بخش خصوصی تلاش میکنید، چون نماداش شما تو گیستارم و کوکیلو میبینید، دیدش میبینید، 2 تا واحد پتروشیمی دولت داره ایجاد میکنه، 2-3 واحد هم بخش خصوصی داره ایجاد میکنه.
بله.
اینا فی الواقع شاید برای این جامعه هدفی که تحت پوشش کمیته امداد هست و دنبال توانمندسازیشون هست، به جز اون فی الواقع زمینه هایی که احیانا کسانی به شکل موردی و تو این استخداماتی که اینا دارن
یا غیر مستقیم و تو صنایع تبدیلی باشه،
اما تو بخش گردشگری و تو بخش آب و کشاورزی، خب ما یکی از ما شاید اولین یا دومین استان روستانشین کشور هستیم. ما با استان هرمزگان 2 تا استانی هستیم که تعداد روستاهامون زیاد هست. بخش عمده جامعه هدفی که ما داریم تو این روستاها هست. و ما یکی از استانهایی هستیم که به داشتن آب مردم ما را میشناسن، کشور ما را میشناسه، کارشناسان ما را میشناسن. در بخش عرض کنم خدمتون گردشگری هم خب بالاخره جناب عالی همون در بدو فرمایشاتون اشاره کردید استان چهارفصل، همه میدونن که بالاخره جای جغرافیایی خیلی خوبی داره و عرض کنم خدمتون ظرفیت‌های بسیار بسیار خوبی علی‌الخصوص در بخش سرسیری استان وجود داره.
درسته.
در بدو و متن عرض کنم خدمتون این استان شما استحضار دارید که ما عرض کنم که باغات خوبی داریم، تولید کننده سیب هستیم، تولید کننده گردو هستیم، تولید کننده عرض کنم انگور هستیم، دامداری فلواقع سنتی داریم و عرض کنم ظرفیت هایی که توی این سه تا بخش، یعنی بخش گردشگری، بخش آب و بخش کشاورزی ما داریم، من فکر میکنم که به طور طبیعی نهادهای تصمیم ساز و نهادهای برنامه ریز، یعنی دستگاه های برنامه ریز به سازمان برنامه و نهادهایی مثل کمیته امداد که جمعیت هدفی را برای توانمندسازی فلواقع جمعیت هدفشون دارن برنامه‌ریزی میکنن، طبیعتاً و به شکل عقلانی باید در این سه بخش گردشگری آب و کشاورزی براشون برنامه‌ریزی بکنن و اگر بخواین اینا رو توانمند بکنن با کارهای خرد و اشتغالات خرد از کنم خدمتون اینها را به گونه‌ای آموزش بدن. من این نکته را در تأکید مؤکد میکنم خدمت جناب آقای دکتر مبشری و اون کسانی که دستی بر آتش دادن در حوزه اجرا که مهمترین مقوله در ارتباط با توانمندسازی جامعه هدف ما، اعم از این کسانی که تحت پوشش نادای ما حمایتی هستن و یا حتی کسانی که تحت پوشش حمایت هم نیستن، بحث آموزش هست.
درسته.
آموزش های فلواقع خرد و آموزش هایی که می تواند منجر به ایجاد اشتغال خرد شود. ما مدل داریم، الگو داریم در دنیا. شما من اینجا دو تا مدل کوچک، دو تا نمونه کوچک را خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض می‌کنم. شما استحضار دارید دو تا کشور داریم برام، بنگلادش و کشور سیلان یا سریلانکا. اینا کشورهای فقیری بودن. در طی دو دهه یا سه دهه گذشته برنامه‌ریزانشون و بر شکل کسانی که فلواقع در حاکمیتشون کار میکنن، این و یا ویتنام را مثال میذارم، اینا آمدن مطالعه کردن. شما شرمندگان عزیز، من این نکته را عرض میکنم، شاید براشون جالب باشه، حتما خیلی هاشون اونا که اهل سواد هستن شنیدن، کشور سیلان سریلانکا و کشور بنگلادش از کنم اینها مشهورن به کشورهایی که تولید چای داشتن. الان چای دیگه فلواقع یک مقوله از کنم خدمتون مهم در اقتصاد این کشورها نیست.
درست.
اینها رفتن به سمت تولیدات خرد با ایجاد اشتغالات خرد، با راهبرد آموزش های فرد محور، خانوار محور برای تولید از کنم مثلا به عنوان مثال لباس زیر، لباس زیر مردانه و زنانه،
کفش.
الان در دنیا اگر این دوتا کشور 30% لباس زیر برای مردان و زنان دنیا رو این دوتا کشور تهیه میکنن، تولید میکنن، اینا اشتغالات خردیست که در خونه ها تولید میشه، منتها با استاندارد، با آموزش. لذا من عرضم این هست که در اون بخش کشاورزی و در بخش گردشگری که شما الان میبینید از 15 خرداد که مدارس تقریبا مدارس ابتدایی راهنمایی تعطیل میشه، شما سیل گردشگر را به سوی این استان به خصوص بخش سرسیریش ملاحظه خواهید فرمود. خب ما اگر که آموزش های پذیرش گردشگر را در این جغرافیا به طبقات فلواقع فرودستمون، طبقاتمون که فلواقع معیشت ضعیفی دارن بدهیم و اینها فلواقع بتوانند با یه سرمایه اندکی، حالا سرمایه اندک میتواند تسهیلات باشد، میتواند آورده خود فرد باشد، اما مهمترین جوهرش آموزش هست.
بله.
آموزشی هست که ما به اینا بدیم، اینها میتوانند از قبل این بخش گردشگری و یا بخش گردشگری که ما تولیدات گردشگری مختلفی داریم، اینها بتوانند اشتغالات خردی را در نقاط روستایی و حاشیه شهرها ایجاد بکنند و معیشت رو فلواقع معیشت خوب بشه و مشتری فلواقع نهادهای حمایتی نباشه.
بسیار ممنون و متشکرم آقای مهندس سمگین عزیز، نکات بسیار خوبی بود. قاعدتا به نظر من با توجه به همین فرمایشات از عطالی آقای دکترم فرمایشات داشتن، ما پتانسیل هامون نسبت به جمعیتمون حقیقتاً بسیار زیاد هست و بیشماره، به شرطی که مدیریت بشود قاعدتاً. حالا بخشش رو حضرت علی فهمون چون وقت کمه، وگرنه قاعدتاً با تعجب مطالعات تجربیات حضرت علی میشه خیلی از بخش‌های دیگه. ما حتی روی رودخانه‌مون به تنهایی که ما دومین استان دارنده آوای سطحیه